شروع کنیم آجا. این یکی هم اگر وارد شما یکی هم شمال این مرکز بدن نگم برای مال شما توجه نکردید
در جلو میره.
خیلی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بحث به شرط چهارم از شروط وجوب امر به معروف و نهی از منکر رسیده بود. الرابع الا یکون فی الانکار مفسده، این که در انکار نسبت به معصیت در امر به معروف و نهی از منکر مفسده ای نباشد. مفسده را هم همون ضرر معنا می کنن که ضرری متوجه جان اون شخص، مال اون شخص و عرض و آبروی اون نشود و نه فقط خودش بلکه اهل و عیالش و نه فقط اهل و عیال بلکه دوستان و اصدقائش بلکه بگیم سایرین، سایر مسلمین و مؤمنین هم آسیبی بهشون وارد نشه. لعل این شخص کسیست که شما وقتی نهی از منکرش میکنید این مثلا عصبانی میشه، حمله میکنه، ممکنه به یه نفر دیگر یه آسیبی میزند فلان، اینطور نباشه. حالا زورش به شما نمیرسه یا شما دور هستی، فاصله داری، یک نفری که اون کنار دستش هستش او رو بهش آسیب میرسونه. یه بنده خدایی رو ما دیده بودیم که هر کس او رو میزد این به اون کار نداشت، همین کنار دستی خودش رو میزد. چرا؟ گفت بالاخره من باید یکی رو بزنم، اون که دوره الان سفته، فعلا خالی میشم اینو میزنم. حالا به هر تقدیر جدا خیلی خوبه عرضم خواهد تون که علاوه تقدیر این مطلب رو عرض کردیم. خب ادله هم مطرح شد و بیان شد و عرض کردیم به لحاظ موقعیت فقهی اینجا لا خلاف مطرح شده است. این لا خلاف رو و نفی خلاف رو مرحوم محقق اردبیلی در مجمع الفائدة والبرهان جلد 7 صفحه 539 آورده، جناب صاحب جواهر در جواهر جلد 21 صفحه 371 آورده و برخی بزرگان دیگر. جناب شیخ اعظم انصاری در مکاسب محرمه اونجا ایشون یه وقتی تعبیر میکند که این نفی خلاف و لا خلافی که مطرح هستش اگر اشتباه نکنم در بحث حفظ کتب زلال باشه، حالا اگر اشتباه نکنم تو ذهنم همون هست، در بحث حفظ کتب زلال در مکاسب محرمه المسئله السابعه حفظ کتب زلال اونجا عرضم خدمتتون که در اون مسئله ایشون یه تعبیری دارد، تعبیر مهمی است. ایشون میگه نفی خلاف و لا خلاف این از نظر اهمیت از اجماع منقول کمتر نیست لحاظ اهمیت، لذا اگر کسی اجماع منقول رو حجت میداند لا خلاف رو هم باید ملحق به او بداند، یا لااقل اگر برای اجماع منقول یه وزن و ارزشی قائل هست حالا ولی تا یه حدودی لا خلاف را باید ملحق به او در نظر بگیرد. خب این نکته مهمی هستش. حقم این است که لا خلاف نکته مهمی هست، یعنی اهمیت دارد. به هر حال هر کسی که این مسئله رو متعرض شده در این مسئله اختلاف ندارد و نظرش نظر مخالفی نیست. خود این خیلی مهمه دیگه. حالا سایرین که متعرض نشدن، بله ممکنه اگر متعرض میشدن مخالفت میکردن، اما به هر حال حالا متعرض نشدن. اون عده‌ای از فقها که متعرض شده اند اینجا نظر مخالفی ابراز نکرده اند. خب این یه همچین مطلبی، لذا گاهی اوقات در تعابیر صاحب جواهر هم میبینید مثلا در اول مسئله میگه لا خلاف، بعد در ادامه میگه همچنان که بر این مسئله اجماع وجود دارد، یعنی اون لا خلاف رو همون اجماع در نظر میگیره، یعنی یکی در نظر میگیره. گرچه عرض کردم به لحاظ فنی اینا یکی نیستن، قطعا دو تا چیز هست. منتها میخوام بگم که به لحاظ ارزش و اهمیت احیانا در نگاه فقها اینا گاهی یکی به نظر آمده اند. خب اینا نکاتی است که باید روش توجه بشه. للاسف شدید خیلی از این تعابیر در علم اصول مورد بررسی قرار نمیگیره، مثل همین لا خلاف که بررسی نمیشود. حالا خدا به ما لطف کرد، توفیق داد که در بحث خارج اصولمون از این عناوین هم بحث کردیم. حال خاطرم نیست رفقای، اگر بودن ذهنشون باشه شاید حداقل 10-15 عنوان رو، شاید هم بیشتر حتی، از این عناوینی که در لسان فقها هست ما اینا رو یکایک مورد اشاره قرار دادیم که اینا به لحاظ جایگاه فقهی و فقاهی چه جایگاهی دارن، اینا رو اشاره کردیم. حالا یکیش اجماع بود، مثلا فرض بفرمایید که اتفاق، همین لا خلاف، فرض بفرمایید که جماعتون، اکثر، کثیر، مشهور، اشهر، بله خیلی موارد متعددی رو ما لیست کردیم، فهرست کردیم، قاطبه، چیزایی از این جمهور و تعابیر از این قبیل، حالا فرض بفرمایید که اونجا وجود دارن. تازه اینا عناوینی بود است که همه رو یک پارچه، یعنی در ذیل یک مثلا بخش ذکر کردیم، قبل از او تعابیری مثل تسالم، ضرورت، اینها رو هم به حمد الله مفصلا بحثش رو انجام دادیم در اصول. حالا رفقایی که اونجا بودن اگر حضور ذهن ندارن مراجعه کنن، دوستان دیگه هم ببینن، اونجا اینا رو گفتیم. ولی به هر حال میخوام بگم لااقل در لسان این بزرگان احیانا انسان میبیند لا خلاف که میگن، خیلی اینو کمتر از اجماع نمیبینند، این رو خیلی کمتر از اجماع نمیبینن، تقریبا در همون حدود میبینن به لحاظ ارزش و اهمیت. خب این به لحاظ جایگاه فقهی که بگیم که لا خلاف هست. معاصرین هم که ما در زمان اینها زندگی میکنیم و به هر حال معاصر بوده این با این بزرگان، اینها هم همین نظر رو دارن و همین شکل بیان کرده ان. از جمله مرحوم امام در تحلیل الوسیله میفرماد الشرط الرابع الا یکون فی انکاره مفسده. بعد مسئله اولا رو اینطور بیان میکند، لو علم او ظن ان انکاره موجب لتوجه ضرر نفسی او عرضی او مالی یعتد بهی علیه. اگر علم داشته باشد یا حتی ظن به این داشته باشد که انکارش موجب متوجه شدن ضرر جانی، آبرویی یا مالی قابل اعتنا، این یعتد به، مهمه اینجا قابل اعتنا باشه، بر او ضرری وارد میشه، او علی احد متعلقیه، این یکی از متعلقین او از خاطرون که آسیب میبیند. این وقتی تو اصطلاحات طلبگی و تعارفات طلبگی اصطلاحات هست دیگه، مثلا احوال پرسی که میگم که حضرت عالی خودتون، متعلقین، متعلقات، اینها همه خوب هستن، بعد نگاهات بعضی اضافه میکنن الاحیاء منهم والاموات همه خوب هستن انشاءالله. حالا بر تقدیر، حالا این ایشون هم میگن متعلقینش هم فرق نمیکنه، الاحیاء منهم والاموات البته ندارد دیگه، هم متعلق. بله خیلی خوب، او علی احد متعلقی که اقربائه و اصحابه و ملازمی، مثلا یه استادیه به شاگردانش حمله میکنن، هم بحثاش حمله میکنن، دقت میکنی شاگردیست به استادش حمله میکنن، خیلی خطرناکتر. مواظبت کنن آقای اصلا خواهدتیم که بله اقربائش، فامیلاش، اصحابش، رفقاش، ملازمینش، فلا یجب، آن واجب نیستی که اگر این طور باشه، و یسقط عنه، این ساقطه، بل و کذا لو خاف ذلك لاحتمال معتد بهی عند العقلاء، حتی اگر احتمال قابل اعتنایی باشد در نزد عقلا و این بترسد و این ترسش ناشی از یک احتمال عقلایی باشد، باز هم بگیم که این واجب نیست. و ظاهر الحاق سائر المؤمنین بهم ایضان، این فرمود اقربا و اصحاب و ملازمین، نه کلیه، فرقی نمی کنن، فرق نمی کنن، سایر مؤمنین هم به این ملحق هستش که ما توجه بکنیم. مسئله دومی که امام فرمودن این هست که لا فرق فی توجه ضرر بین کونه حالی او استقبالی، یا ضرر ضرر حالی باشد یا استقبالی، این هم فرق نمی کنه. یه وقت از همین لحظه به شما حمله میکنه و آسیب میزنه، یه وقت از یه انسان کینه‌ای هستش، آی کینه رو به دل میگیرد بعدن سر یه فرصتی آسیب میزنه و شما اینو میدونید یه همچین آدمی هستش. آن یه همچین کاری انجام میده. خب حالی یا استقبالی، یا پس ضرر ضرر یا توجه ضرر حالی باشد یا توجه ضرر در آینده باشد. فلو خاف توجه ذلك فی المعال علیه او علی غیره سقط الوجوب. اگر میترسد از اینکه ضرر متوجه او شود، ولی اینکه فی المعال آینده است، علیه او علی غیره، بر او یا بر غیر او از مؤمنین، سقط الوجوب، این وجوب ساقطه. خب نکته ای که وجود دارد این استش که وقتی میگن ضرر، ذهن انسان میرود فقط به قاعده لا ضرر. انسان ذهنش تو قاعده لا ضرر میرود، ضرری که از غیر به انسان وارد بشه. لکن میگن این طور نیست، کما این که در ادله هم ما اشاره کردیم، فقط دلیل ما قاعده لا ضرر نبود، ما از لا حرج هم استفاده کردیم، ما جعل علیکم فی الدین من حرج رو هم مورد استناد قرار دادیم. پس بحث حرج و شدت هم مطرح است اینجا. این را هم بهش باید توجه کرد که گاهی اوقات ضرر از جانب او به انسان وارد نمیشه، اما خود انسان در یه حرجی واقع میشه، در یه مشکلی واقع میشود. مثلا میفرمان لو علما، مسئله سومی که امام میفرمان ناظر به همین هست که لو علما او ظن او خاف للاحتمال المعتد به، اگر علم داشته باشد یا ظنی داشته باشد یا نگران باشد، بترسد به خاطر یک احتمال معتنابه عقلایی، از چی بترسه؟ وقوعه او وقوع متعلقیه فی الحرج و شده فی فرض الانکار، این که خود او یا یکی از متعلقینش در حرج و شدت واقع می شوند در فرض این که معصیت را انکار کند، لم یجب، باز این واجب نیست. ولا یبعد الحاق سایر المؤمنین بهم، بعید نیست بگیم سایر مؤمنین هم به این ملحق می شوند، و اینجا ملحق به این عرض محضرتون که خودش و خانوادش هستند. یه بحث خوبی رو حالا باز چون امروز اسمی از مکاسب محرمه شیخ انصاری آوردیم، یه بحث خوبی رو شیخ انصاری دارد، نه این که حالا ما با دقیقاً با نظر ایشون موافق باشیم، لکن حالا بد نیست انسان ببینه این بحث رو اونجا. در همون مکاسب محرمه بحث اکراه رو دارد، این مکاسبای چاپ کنگره جلد دومش، من الان صفحه رو حضور ذهن ندارم چون اخیراً که ندیدم، سابقاً دیده بودم، الان حالا ذهنم نبود که قبل از درس مراجعه ای بکنم، اما آقای خاصی من صفحشم نگاه میکنم عرض میکنم. یه بحث خوبی در باب اکراه دارد که انسان اگر مکره باشد خب فعلی رو انجام میده، اما این اکراه یعنی چی؟ یعنی شما خودت تهدید به مرگ میشی، میگه نگاه این کارو نکنی میکشیمت. خب این یک مرحله. یا نه خودت، نه یکی از دوروبریهات، فرزندانت، همسرت، پدرت، مادرت، برادرت، خواهرت، خیلی خوب، یا نه یکی از اقربایت، حالا در یک دایره وسیع‌تری، یا یکی از اصدقایت، یا یکی از همسایه‌هات، یا یکی از مؤمنین، آیا اینم شامل میشه؟ میگن اگر این کار رو انجام ندیم ما یه مؤمنی رو جای دیگه میکشیم، آیا اکراه این رو هم در بر میگیره یا نه؟ شیخ انصاری رو بحث میکنند، آیا اینم در بر میگیره یا نه دایره اکراه محدوده، فقط ناظر به شخص خودته، من رو من مجبور کردن، من مکره بودم، اما این که حال مثلا میگه این کار انجام ندی، یک کسی دیگه یه جای دیگه مثلا فرض کن میکشیم ما این رو، من چرا مثلا عرض کنم میخوام اون بحث رو ببینید شیخ انصاری چه جور بحث کرده است. باز تاکید بکنم که من ارجاع میدم نه به این معناست که ما با نظر شیخ در اینجا موافق باشیم، نه الان بحث موافقت با یا مخالفت با شیخ نیست، بحث بر سر این است که ما اول حرف ایشون رو ببینیم، طرز استدلال ایشون رو ببینیم، یاد بگیریم چگونگی استدلال در این مسئله رو و روش اجتهاد ایشون رو در این مسئله مشاهده بکنیم که ایشون چطور با این مسئله مواجه شده و چطور استدلال میکنه. البته در حاشیه این وقتی نظرات دیگران رو هم مشاهده بکنیم، در مجموع دستمون میاد که بالاخره اینجا چه حرفی میتونه قرینه به صحت باشد، یا خودمون فکر کنیم و در این مسئله ببینیم که تکلیف چی هست. بگذاریم، به هر تقدیر این بحثیست. حالا در اینجا البته اینجا بحث ضرر و حرج و شدت مطرح هست، اینجا میگن تعمیم دارد دیگه، شامل دیگران هم میشه.
خب
بله دیگه مؤمنین. حالا اینجا دیگه دایرش رو به سایر انسانها گسترش ندادند، نه مؤمنین. مؤمن یعنی شخصی که بله خونش محترمه، این جانش، مالش، ناموسش محترم هستش. خب حالا اگر اینطور گفتیم، خب اگر ما بیم کسیست که کافر ذمیه، او هم تحت ذمه مسلمین قرار دارد، تحت بفرمایید که حمایت، تحت الحمایه مسلمین هستش، جانش، مالش، ناموسش محفوظه، آیا او هم ملحق یا نه؟ خب اینم بگیم بعید نیست و او هم ملحق باشد در این مورد. دقیقا تا اینچه عرض میکنم، چون بالاخره من مسلمان موظفم که نسبت به او هم توجهی داشته باشم دیگه، جان و مال و ناموس او رو هم حفظ کنم. درسته از اهل کتابه، اما تحت ذمه قرار دارد، تحت الحمایه حکومت اسلامی قرار دارد، مثل یهودی ها و مسیحی ها و صابئین و زرتشتی هایی که تحت حکومت اسلامی زندگی کنن با شرایط ذمه. به هر تقدیر حال اینا جای بحث. مسئله چهارمی که ایشون فرمودن، مسائلشون بد نیست، حالا اینا رو ببینیم، یه خود مسئله رو باز میکنه برای ما، ببینیم ایشون چی فرمودن. فرمودن لو خاف علی نفسه او عرضه، جان و آبرو خودش، جان و آبرو خودش، او نفوس المؤمنین و عرضهم، یا جان مؤمنین یا آبروی مؤمنین، حرام الانکار، انکار حرامه. و کذا لو خاف على اموال المؤمنین المعتد بها، اموال قابل توجهی از مؤمنین از بین میره، نابود میشه، مثلا ماشین طرف رو آتیش میزنن، مثلا خونش رو آتیش میکشن، یه اموال زیادی از او رو از بین میبرن، یه اموال قابل توجهی. باز عرض کردیم در سه قبل دیگه تکرار نکنیم که این امر کاملا نسبیه، یعنی یک کسی بعض مالش خوبه اصلا براش مهم نیست، این مقادیر عرض خواهدتون که چیزی نیست براش که بخواد فرض فرمایید که اصلا عددی حساب نمیشه اینا براش، مثلا یه مبلغ سنگینی، برای شخص دیگه همه زندگیش اوست. میخوام بگم معتدون به حالت نسبی دارد دیگه. بر تقدیر این بگیم که اموال مؤمنین از بین برود، اینجا باید که توقف بکنه. و اما لو خاف على مالهی بل علم توجه ضرر المالی علیه، بر مال خودش میترسه و میگد که ضرر مالی بر من وارد میشه، خب اینجا از محضر مبارکتون که میگه ضرر مالی هم معتدن به قابل توجهه، لکن در عینی که ضرر مالی معتدن به هست، اونقدر شدید نیست که من رو در حرج قرار بده، من دچار حرج بشم، دچار شدت بشم، نه من به حرج نمیفتم. بله البته این مبلغ قابل توجهیست، مثلا فرض کنید حالا من در زمان ما و برای ما طلبه ها، خب برای ما طلبه ها و در زمان ما، این چون برای ما طلبه ها رو باید اضافه کنم چون مردم عادی حسابش فرق داره، اونا خیلی مبالغ بالاتر، برای ما طلبه ها 100 هزار تومان واقعا مبلغ قابل توجهیه، مبلغ متنابهی است، مبلغی است که آقا 100 هزار تومان، ما اگه مثلا یه آقای 5 هزار تومان شهریه بده، شما اینه که صف 4 کیلومتری تشکیل میشه، تمام حوزه تو صف وای میسن، صغارن و کبارن همه تو صفن، از وقت میگه که 5 هزار تومان شهریه میده، آقا خیلی دیگه، میگیم این دیگه قریب المرجعیه است، 5 هزار تومان شهریه، از وقت حالا فرض کن 100 هزار تومان، خیلی مبلغ سنگین و قابل توجه. جاجا در محضر، چون که این 100 هزار تومان خیلی مبلغ متنابه است، خب 100 هزار تومان آسیب برای ما واقعا قابل توجهه، اما آیا در حرج شدید قرار میگیریم؟ شاید همه طلاب با از دست دادن 100 هزار تومان در حرج شدید قرار نگیرن، زندگیشون به هم نمیریزه، اوضاع نابود نمیشه، مثلا یک تلاطم بزرگی در زندگی ایجاد نمیشه، نه مثلا بگیم که لااقل اکثر طلاب بله 100 هزار تومان مبلغ سنگینه براشون، اما این که بگیم زندگیش از هم پاشید، مثلا نابود شد، مثلا میخواد 100 هزار تومان، این اکثر طلاب شاید اینطور نباشن. حالا برای مردم عادی اگر بخوایم مثال بزنیم، دورای 10 میلیون باید مثلا، همین 100 هزار تومان که برای طلبها مثال زدیم، برای مردم عادی 10 میلیون باید مثال بزنیم، اونا هم همینطور 10 میلیون براشون مبلغ سنگینی نیست، اما به حرج نمیافتن. دقت میکنید برای طلبها 100 هزار تومان، اصلا خاطرون طلبه متوسط به بالا در نظر گرفتیم، مگر طلبای فقیر داریم که واقعا به حرج میافتن. بگذارید به هر تقدیر این هستش که
خب یعنی معتنابهه، اما به حرج نمیندازه. طرف نمیگه آقا نابود شدم، بیچاره شدم، دقت کل جسم نه دیگه، میگه ولی خب خیلی مبلغ سنگینی از دستم. اینجا چطور باشد؟ امام فرمودن که در همین تحریر فَإِلَّمْ يَبْلُغْ إِلَى الْحَرَجِ وَالشِّدَّةِ عَلَيْهِ فَالظَّاهِرَ عَدَمُ حُرْمَتِهِ، اگر به حرج و شدت نیفته ظاهر نسیدیم حرام نیست، ظاهری نستش که حرام نیست عرض منظرتون که، و این قدرها رو شخص باید تحمل داشته باشد برای هزینه کردن برای بفرمایید که امر معروف و نهی از منکر که میخواد که امر نهی از منکر بکنه تا این مقدار رو باید که بتونه تحمل بکنه. خب این یه مطلبی است که اینجا فرمودن. بعدم میفرمان و مع ایجابه ذالک فلا تبعد الحرمه، اما اگر موجب حرج و شدت بشود بر او بعید نیست حرمت، بعید نیست که بگیم این حرمت وجود دارد. خب این یک مطلبی. اما اون مطلبی که از قبل فرموده بودن چی بود؟ مطلبی که قبلا داشتن این بودش که لو علم او ظن ان انکاره موجب لتوجه ضرر نفسی او عرضی او مالی یعتد به علیه، بگیم فلا یجب و یسقط عن. خب این تحافظ نشد. اونجا میگن ضرر مالی معتدن به کافیه برای اینکه سقوط بکند وجوب. اینجا میگن نه، ضرر مالی معتدن به کافی نیست، باید به حرج و شدت بیفتد. البته تفاوتی وجود دارد میان این مسئله و اونجا. در اونجا فرمودن لو علم او ظن، در مسئله چهارم میگن لو خاف. نه فرق دارد با هم دیگه، دقت میکنید. لو خاف یعنی احتمال، احتمال میدهد. اونجا میفرمان که نه احتمال نیست، بلکه محضر مبارک تو که علم و ظن است. خب این یک تفاوتی که اونجا وجود دارد. البته بعدش فرمودن بل و کذا لو خاف ذالک الاحتمال معتد به عند العقلاء، این رو هم اضافه کردن. ولی اصل مسئله این استش که جنبه علم و ظنی داشته باشد. اما اگر علم و ظنی نداشته باشد، این اولا و به ذات نظرشون این نبوده، استدراک کردن و این رو هم ملحق کرده. به هر حال باید که این دو رو ما طبق نظر مبارکیشون با همدیگر ما ببینیم. همش هم به این بر میگردد که این از ادله‌ای که ما داریم تا کجا استفاده میشه، قاعده لا ضرر تا کجا رو در بر میگیره، قاعده لا حرج تا کجا رو در بر میگیره، چه مقدار ضرر، آیا ضرر معتنابه یا ضرر شدید. ضرر معتنابه عرض کنم که 100,000 تومان، ضرر شدید برای طلبه خب مثلا بکنیم به 1,000,000 تومان برسه که دیگه واقعا شدید باشه براش، دقیقا پنی چرشتم تحملش سخت باشه، یا دیگه اینقدر من تحمل ندارم اصلا، این زندگی از هم میپاشه. مثلا فرق فرمونی که الان میخوام خونه کرایه بکنم، اجاره بکنم، اصلا ندارم دیگه، بخوام پول پیش بدم یا بخوام اجاره بدم، ندارم، زن و بچه‌م آواره میشن، کنار خیابون قرار میگیرن، یا چیزهای از این قبیل. اون آقا نقل کرده بود که حالا راست و دروغش من کار ندارم دیگه، هم به عهده خودش هم به عهده روات، ولی به هر حال نقل کردن که آقایی بود که از مؤمنین بود، تشرف محضر صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه شریف داشت، و به هر حال این بنده خدا با مشکلات مالی مواجه بود و صاحب خونه اساسیش رو ریخته بود توی کوچه، تو خیابون، برو بیرون، خودش و زن و بچه‌ش رو با اساسیه کنار کوچه اینجا عرض محصد که مانده بودند درست مخاند توی این که، و در همین حال تشرفی براش حاصل شد. البته الاحتیاط علی راوی، من باز تاکید می‌کنم بنده اینجا شنیده ایم دیگه، بعد نقل شده است، تشرفی براش حاصل شد محضر مبارک بقیت الله الاعظم ارواح نافده، و در اون هنگام این شخص با آقا مزاحی کرد، این شخص با امام زمان مزاحی کرد، گفت آقا شما همه جور مصیبتی سرتون آمده، یعنی سر اهل بیت، اما صابخونه اساستون رو بیرون نریخته، که مستاجر صابخونه اساستون رو بیرون بریزه، بعد حالا باز تعالی راوی که آقای لبخندی زده بودن شوخی رو تحویل گرفت و لبخندی زده بودن، من نگران نباشید درست میشه رازی. حالا منظور میخوام بگم که مصیبت این چنینی بر سر شخص بیاد، البته حالا در حد مزاحه، وگرنه مثلا فرض کنم که صابخونه بیرون نریخته ولی خانهشون رو با آتش کشیدن، عرضم خواهدتون که و همشون رو کشتن، شهید کردن به بدترین وضعی، حالا لازم نیست که به اون شکل باشه. اهل بیت اجاره نشینی هم کشیدن، نبود از اجاره نشین نباشن. امیرالمومنین امام علی علیه السلام وقتی با فاطمه زهرا ازدواج کردند، اینقدر فقیر بودند که در مدینه‌ای که زمین‌ها نزدیک به مفت بود و تازه خونه هم بعد خودشون می‌ساختند، بنا عمل که نمی‌خواست که خودشون سرهم کنه، اینقدر حضرت فقیر بود که حتی توان خرید یک اتاق رو نداشت. یک اتاق در داخل خانه یکی از انصار اجاره کرد و زندگیشو با فاطمه زهرا شروع کرد. زندگیشون با اجاره نشینی آغاز شد، اونم یک اتاق در داخل خانه انصار، اونم مدینه اون وقت با اون ارزانی که میگم دیگه چقدر مثلا ارزان بوده، اینقدر حضرت فقیر بوده است. به هر حال بگذاریم بعد تو بگیم بحث خودمون. میگفتش که من یه زنی میخوام مثل فاطمه زهرا، گفت خودت مثل علی ابن ابی طالب هستی، بعد زن اونطوری. بله داد چی میخوان؟
این حرج فرق بین خود و دیگران نیست. اما حرج با من بیاد شد مثلا که حرمت شد خدا خدا،
نه اینکه بالاتر فرمودن، فرمودن برای دیگران لازم نیست حرج پیش بیاد، حتی ضرر متنابه هم باشد کافیه. دقت میکنید چه عرض کنم؟ بله بله نه حرمت در بحث عدم وجوب عرض منظرتون که حرمت کاله ایست دیگه. بله حرام هم هست، حالا برای اینکه واجب نیست حرام هم هست. بله حرام هم. تو شما برای خودم نه، ایشون میفرمان برای خودت معتنابه بودن کافی نیست، باید به حرج بیفتی، باید به حرج بیفتی که وقت عرض محضرتون که این طور هستش. خب نکته ای که هست این است که این پس یه تفاوت باشد که گفتیم اونجا علم و ظن مطرح بود، اینجا فقط خوف و احتمال مطرح هست، گرچه بعدن به اون علم و ظن خوف و احتمال اضافه شده بود. نکته دومی که اینجا وجود دارد این است که اساسا در اون مسئله ایشون از سقوط وجوب سخن میگفت، اینجا دارد از حرمت سخن میگه، نه فرق داره. ما میگیم اگر ضرر معتنابهی متوجه خودت یا دیگران شد، با ضرر مالی یا ضرر معتنابه عقلایی، ضرر قابل توجه عقلایی متوجه خودت یا دیگران شد، امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست. اما آیا حرامم هست؟ حرام بودنش متوقف است بر ایجاد حرج برای خودت، نسبت به دیگران چی؟ نه حرج لازم نیست، همین متنابه بودن کافیه. پس تفاوت واضح شد، تهافت نیست. در آغاز ایشون داشت از عدم وجوب سخن میگفت، اینجا دارد میگه نه تنها واجب نیست که حرام باشه. لذا مسئله رو بخونیم: لو خاف على نفسه او عرضه او نفوس المؤمنین و عرضهم حرم الانکار. نه فقط یسقط الوجوب، نه اصلا حرام الانکار، انکار حرامه. ولو و کذا لو خاف على اموال المؤمنین المعتد بها و اما لو خاف على مالهی بل علم توجه الضرر المالی علیه فإن لم يبلغ الى الحرج والشدة عليه فالظاهر عدم حرمته. حرام نیست، اما یعنی که مثلا فرض کنید که اگر این کار را انجام داد، فرض بفرمایید که واجبم نیست، ولی واجبم نیست، مستحبم نیست، لعل بگیم مستحب، لعل بگیم جایزه، حرام نیست. خیلی خوب عقد من شرح میکنم، اما واجب نیست، حرام هم نیست. عرض محضر مبارکتون که بین این دوتاست، نه واجب است نه حرام است، بین این دوتاست. حالا یا بگیم که مکروه، یا بگیم مستحبه، یا بگیم جایزه، بگیم جواز بالمعنل اعم، جواز بالمعنل اعم. فقط اصل حرمت رو زیر سوال بردن، اما نه اینکه واجب هم هست، واجب نیست، واجب وجوب قبلا چی زدن و برداشتن. این هم یک مطلبی. مسئله پنجم ایشون هم ببینیم، بعد ببینیم که مرحوم خویی چی میفرمایند. میفرمایند که مسئله پنجم در تحلیل الوسیله: لو کانت اقامت و فریضت او قلع او قلع منکر موقوفا على بذل المال المعتد به. میگه آقا برای اینکه این واجب در جامعه اقامه بشود، نماز در جامعه ایجاد بشه، یا اصلا یه فرد خاصی اهل نماز بشه، میگه من یه رفیقی دارم این نماز نمیخونه، میخوام نماز خون بشه، خب من باید هزینه بکنم براش،
هزینه نه که حالا فکر چه هزینه یا هزینه در این حدی که مثلا هر روز تماسی با این بگیرم شماره با تلفن خودم یه تماسی با این بگیرم باهاش صحبت کنم فلان یا پول تاکسی بدم خودمو برسونم به منزل او باهاش صحبت بکنم رازیش بکنم قرار باش بذارم یه وقتی شامی نهاری منزل اون دعوتش بکنم باهاش صحبت بالاخره میخوام هزینه که میگم لا نه که چال چه هزینه اینم هزینه است دیگه بالاخره هان میفرن لو کانت اقامت و فریضتن او قلع منکرن موقوفا علی بذل المال موقوف بر بذل المال باشه اگر مال مال معتدن به نیست که هیچی اصلا بحثی ندارد اما اگر نه مال مال معتنابهی است در نزد عقلا المعتد به بذل المال المعتد به لا یجب بذله بذلش واجب نیست اما آیا حرامه حرامم نیست لا یجب بذله لکن حسن یا حسنون خوبه کار خوبی هستش مع عدم کونهی به حیث یقع فی الحرج و شده اگر این مقدار هزینه کردن او رو در حرج و شدت نمی اندازد کار خوبیه کار پسندیده است و معهو فلا یبعد عدم الجواز اما اگر به حرج و شدت میفته بعید نیست عدم جواز شما در یه محله زندگی میکنید ببینید یه فسادی رواج داره شما میاید در منزل خودتون یه کانون مذهبی تأسیس میکنید هیئت دینی تأسیس میکنید جلسات وعظ و موعظه برگزار میکنید فرض میفرمایید که اینجا برای افراد صحبت میکنید دعوتشون میکنید از اونا پذیرایی میکنید خیلی همه ثواب داره همه ثواب داره خیلی هم کار خوبی است دقت کنید چه عرض کنم خیلی کار شایسته و کار مناسبی است این کارا رو انسان انجام بده خب بعدم عنایت بفرمایید سخن از امر معروف و نهی از منکر است ممکنه بعضی از این امور از جهات دیگه واجب باشد ها ما داریم میگیم از جهت امر معروف و نهی از منکر واجب نیست اما ممکنه از باب ارشاد مثلا از باب تنبیه ارشاد جاهل یا تنبیه غافل از اون ابواب واجب باشد اونها بحث دیگری است از باب امر معروف و نهی از منکر بگیم واجب نیست اما واجب نیست یعنی کار خوبی هم نیست چرا کار خوبیه بلا شک کار خوبی است و این حسن دارد حسنش هم مثلا عقلا هم فهمیده میشه عقلا حسنش فهمیده میشه گذشته از نقل به هر تقدیر ایشون میفرمایند که بله نعم لو کان الموضوع مما یهتم به الشارع ولا یرضا بخلافه بله مطلقا یجب اما اگر نه اصلا یه امری است که از اموری که شارع بهش اهمیت زیادی میدهد و راضی نیست که خلاف آن واقع بشه به نحو مطلق حتی میگیم واجبم هست ولو اینکه بذل مال معتد به لازم داشته باشد این حالا چون ادامه ای دارد اینو من فعلا متوقفش میکنم ببینیم مرحوم آقای خویی چی میگن مرحوم آقای خویی بزنید تمام بشه چون وقت مرحوم آقای خویی این شرط رو به عنوان شرط چهارم ذکر نکردن به عنوان شرط پنجم ذکر کردن ایشون به عنوان شرط چهارم یه شرط دیگری رو میگن که بذارید بعدا متذکر بشیم در شروط دیگری که حالا بعضیا ذکر کردن یکیش هم اون شرط آقای خویی رو ذکر کنیم به عنوان شرط پنجم فرمودن الخامس الله یلزم من الامر بالمعروف و نهی عن المنکر مرحوم آیت الله خویی در منهاج الصالحین الله یلزم من الامر بالمعروف و نهی عن المنکر ضرر فی النفس او العرض او فی المال على الامر او على غیره من المسلمین آمر یا غیر او از مسلمین خب تعبیر مرحوم امام مؤمنین بود تعبیر مرحوم آقای خویی مسلمینه خب ما بگیم که اینجا آیا تفاوتی وجود دارد یا نه تعبیر محقق حلی در شرایعم مسلمین بود او احد من المسلمین تعبیر این بود او الی احد من المسلمین به نظر میاد که اینجا تفاوتی نباشد به هر حال اونی که ما داریم ادله‌ای که ما داریم مسلمین رو مسلم رو شیعتن و سنتن شامل میشه اختصاصی به شیعه خاص ندارد درست است که احیانا در لسان فقها وقتی میگن مؤمن منظور شیعه اثنا عشری هست اما این عمومیت نداره مواردی هم هستش که گفتن مؤمن و منظور شیعه اثنا عشری نیست منظور از محضر مبارکتون که مطلق مسلمان هستش و این اختصاص ندارد که حتما منظور عرض محضر مورکتون که مسلمین باشد، عذرخواهم فقط شیعه اثنی عشری باشد، نه مؤمن که میگن منظور همون مسلم هست. به هر تقدیر لااقل در این مسئله اگر هم مؤمنین رو بفرماین، ما باید بگیم از ادله به نظر میاد استفاده میشه منظور مطلق مسلمان باشد. این تعبیر مؤمن و مسلم رو به شکل خاص اگر یه جایی بخواید ببینید، جناب صاحب جواهر در همین جلد 21م، همون چاپای قدیمی البته، صفحه 323 اونجا یه تعبیری دارد که می‌فرماید که بحث مؤمن و مسلم اونجا مطرح میشه. من اگر آیه شریفه است، آیه شریفه قرآن، و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، بحث بغیه و بحث بغاته، دو طایفه از مؤمنین با هم دیگه قتال میکنند. خب دو طایفه از مؤمنین قتال میکنند، میدونید در بغات، در بغات کسانی هستند که احیانا علیه امام زمان خودشون قیام میکنند. خب اینا چجور مؤمنینی هستند که علیه امام زمانشون قیام میکنند؟ چجور شیعه اثنی عشریه که علیه امام زمانش؟ پس این نمیتونه شیعه اثنی عشری باشه، نمیتواند چیه اثناعشری بشه. بعد صاحب جواهر اونجا بفرماید که آیه رو که آورده، بعد فرموده صاحب جواهر صفحه 323 جلد 21 میفرماید و این کانه قد اشکله بعضون به انها فی المؤمنین، آیه درباره مؤمنین نازل شده، و الفرق الثلاثه عندنا کفارون و این انتحلو الاسلام، انتحال به اسلام دارن آن اینا، ولیکن یعنی خودشون مرتبط به اسلام هن، اما در نزد ما حقیقتا کافر حساب میشن. کسی که باقی باشد و خروج بکند و خارجی باشد، حواستون باشه، نه هر سنی اشتباهش، هر مثلا چون که کسی که خروج میکند علیه امام زمان خودش، خروج علیه او میکند، این در نزد ما این کافر حساب میشه. و لفظ البغی فیها اعم من ذلک، اذ يمكن اراده التعدي من بعض المؤمنين على بعض، ولكن يمكن ان يكون على ضرب من المجاز ولو باعتبار معتقدهم كما ستعرف ذلك. بعد ايش ممكن، وعلى كل حال فقد قيل انهم استفادوا منها امورا خمسه، احدها ان البغاة على الامام عليه السلام مؤمنون. یکیش اینه، بغاة بر امام زمان جزء مؤمنین حساب میشن، عنوان مؤمن برشون بار میشه، از آیه استفاده کردن اینو، لان الله تعالی سماهم مؤمنین، خود خدا، خدا دیگه از خدا دیگه کاسه از آش داغ‌تر، خود خدا اینا رو میگه مؤمن، باشه میگه نه مؤمن نیست، لان الله تعالی سماهم مؤمنین. خب و هو لا یوافق اصولنا فی الامامه، و این با اصول ما در امامت جور در نمیاد. و من هنا حمل علی ضرب من المجاز، گفتن این بیان مجازی است، بیان مجازی است. چطور؟ بناء علی الظاهر، خب ظاهرا انهم شبیه مؤمنینن، لذا اینا رو ما مؤمن در نظر بگیریم. او علی ما کان و علی، یا نه به اعتبار سابق، به اعتبار سابقا افراد بدی نبودن، بعدن خروج کردن. او علی ما یعتقدونه، یا نه به اعتبار اعتقاد خودشون، چون به اعتبار اعتقاد خودشون اینا خودشون رو مؤمن میدونن. نحو قوله تعالی و ان فریقا من المؤمنین لکارهون یجادلونک فی الحق، چجور مؤمنی که مجادله در حق میکنه؟ یجادلونک فی الحق بعد ما تبین لهم کانهم یساقون الی الموت وهم ينظرون المعلوم انه فی المنافقین. آیه در منافقین نازل شده، ولی خدا میگه ان فریقا من المؤمنین، گروهی از مؤمنین منافقین هستن. ها اینم جل بل فی المنتهى و هذه صفه المنافقین اجماعا. به هر تقدیر حالا اونجا باز یه توجهی بکنید، نگاه بکنید. حالا
اینا به سلاست که در مورد
نه فرق سلاس که در عرض مثلا ناکسین و مارقین و قاستین مطرحن، اون کسانی که بر امیرالمومنین خروج کردن، بحث سر اونهاست که اون سه گروهی که بر امیرالمومنین خروج کردن، ناکسین و مارقین و قاستین، اینا که خروج کردن اینا از بغاتن یا نه؟ که اینجور فهمه بله قطعا از بغاتن. خب این آیه شریفه میگه مؤمنین، با اینکه باقیه بر امام معصوم که مؤمن نیست، از اونجا این بحث مطرح شد. اصلا خواهد کنید که بر تقدیر، پس این یه بحثیست که اساسا مؤمن و مسلم بگیم یکیست، اما در قبال این آیه شریفه قرار دارد. که اعراب اعرابی ها می آمدن می گفتن ما مؤمنیم، آیه قرآن خود خدا فرمودش نه نگید مسلم، نگید مؤمن، شما مسلمید. آیه قرآن گفت شما مؤمن نیست، شما مسلمید. ها یعنی خود خداوند در قرآن بین مؤمن و مسلم فرق گذاشت. اجمال قصه این است که حالا اگه بخوایم خلاصه بکنیم این هست که فی ما نحن فیه، آنچه که از ادله استفاده میشه ظاهرا این استش که ما بگیم این شامل همه مسلمین است، نه فقط شیعه اثناعشری. لذا اونایی که میگن مسلم که واضح هست، اونایی که بگن مؤمن در اینجا ما باید بگیم که مرادشون از مؤمن همون مسلم باشد، نه فقط شیعه اثناعشری، کما اینکه در موارد دیگری هم کاربرد دارد، کما اینکه این کاربرد بفرمایید که میتواند مبتنی بر قرآن کریم هم باشد. یعنی همون قرآنی که به اعراب گفته است نگید ما مؤمنیم بلکه بگید ما مسلمیم، همین قرآن تعبیر مؤمن را درباره بغات و درباره منافقین هم به کار برده است، ولو شما بفرمایید به نحو مجازی هم باشد. به هر تقدیر این هم یک بیانی است که اینجا وجود دارد. به هر حال برگردیم به اون بیان آیه خوبی ببینیم، وقت ما هم تمام، البته فقط همین رو بخوانیم دیگه ادامه بحث بشه جلسه آینده. الا یلزم من الامر بالمعروف و نهی عن المنکر ضرر فی النفس او فی العرض او فی المال علی الامر، هم شخص فاعل امر معروف و نهی از منکر بر او مشکل ایجاد نشه، او علی غیره من المسلمین یا غیر از او از مسلمین. فاذا لزم الضرر علیه، اگر ضرر بر او لازم آمد، او علی غیره من المسلمین یا غیر از او از مسلمین، لم یجب شیئون، چیزی واجب نیست. این لم یجب شیئون تو این قسمت امر بر نهی از منکر که مرحوم آقای خویی هی میگن لم یجب شیئون لم یجب شیئون، یعنی لم یجب شیئون از باب امر معروف و نهی از منکر، نه از ابواب دیگر. حالا از جهات دیگر ما کاری نداریم، فقط از این جهت ایشون در نظر میگیرن، گرچه در این مورد خاص شاید بگیم از جهات دیگر هم لم یجب شیئون شامل میشود، یعنی حتی ارشاد جاهل یا بفرمایید که تنبیه غافل رو هم در بر میگیره. خب بعدم میفرمان و ظاهر انه لا فرق بین العلم بلزوم الضرر و الظن به و الاحتمال المعتد به عند العقلاء الموجب لصدق الخوف، ظاهر این است که تفاوتی نیست میان علم به لزوم ضرر و ظن به آن و احتمال عقلایی که موجب باشد لصدق الخوف، که بگو آقا من نگرانم من میترسم و اینجا داشته باشد برای همچی چیزی. بعد هم میفرمان که هادا فیما اذا لم یحرز تأثیر الامر او نهی و اما یا لم، بله یحرز مثلا بخواهیم فاعله، اذا لم یحرز تأثیر الامر او نهی و اما اذا احرز ذالک، میگه آقا من این ضرر رو به جان بخرم اثر میگذارد، من ضرر رو تحمل میکنم اما امر و نهی هم اثر میگذاره، این هزینه رو میپردازم ولی این اثر میگذارد. حالا یه مطلبی است، افراد در کفر خودشون گاهی اوقات مجاهداتی دارن. ما در آفریقا در یکی از همین کشورها شاهد بودیم که در یکی از این قبائل اینها کل یه قبیله بزرگی اینا مسیحی شده بودن، یه قبیله در جنگل‌های آفریقا زندگی می‌کردن مسیحی شده بودن. بعد خب ما گفتیم چطور مسیحی شدن؟ چجور مسیحی شدن؟ گفتن که کشیش‌هایی آمدن برای تبلیغ اینجا و اینا رو مسیحی کردن. این قبیله از قبائل آدمخوار بوده. در آفریقا قبائلی داریم که اینها یکی از مجازات‌هایی که برای بعضی از انسان‌ها دارن نسک اورو می‌کشن و می‌خورن. این نیست که اصلا غذای رایجشون آدم خوردن باشه، این اشتباه برداشت نشه، دقت می‌کنید؟ نه، مثلا فرض کنید کسی بگه آ این جادوگری است، قبیله ما رو جادو کرده مثلا، یا باعث قتل یکی از ما شده، این رو می‌کشن می‌خورن. نه هر آدمی که دیدن آقا یا آدم بودو بگیرن بخوریم، دقیقاً ناهار امروز جور شد، نه اینطور نیست. اینا بر خودش بنده خدا یه ضوابط قواعدی دارن. بگذاریم بر تقدیر کشیش اول رفته اونجا چون که دعوت کردن مسیحیت، اینا به ذهن شما که این یه جادوگری است و یه آدم بالاخره ناجوری است و بالاخره باید مجازات بشه، کشته بودن و خورده بودن. کشیش دوم، یعنی کشیش اول که رفت اتفاق براش افتاد، کشیش دوم رو فرستاده بودن، کشیش دوم به همین ترتیب سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم هاکذا،
تا بالاخره کشیش نهم میتونه حالی اینا بکنه که نه من اومدم مثلا شما رو هدایت کنم فلان از حرفا و اینا رو مسیحشون میکنه. خیلی حرفه ما که اگر مثلا بشنویم، حالا نخوردن که سهله، بگیم در یه منطقه یه بیادبی جسارتی شده است به یکی از روحانیون ما، دیگه اونجا رو رو نقشه خط قرمز دورش میکشیم، این که این منطقه که اصلا هیچی، بریم تو مناطق دیگه. شما تو همین جای دور بریم، چرا قبائل رفتاده آفریقا، تو همین تهران خودمون، تهران از خطی که بعضی محله‌هاش هست، خب یه مقداری سطح فرهنگ اینا متفاوته دیگه، فلان محله میگن آقا نرو اونجا، اونجا که اصلا جای ناجوریه، صلاح نیست، شما معمم هم هستی، ممکنه که شما بی ادبی بشه، دقت میکنید؟ حالا اینکه میگم بالا شهر پایین شهر، گاهی وقت بالا شهر شما میخوای بری میگن آقا اینا به شما جسارت بدن، گاهی پایین شهر مثلا این حرفو میزنن، فرق نمیکنه، هر دوش از این جهت با هم دیگه مشترکه. این به جایی که ما بگیم آقا اگر اینطور مثلا بیشتر بریم، بعد بیشتر حضور داشته باشیم، بیشتر فعالیت کنیم، ما از اون در میریم. بگذاریم، به تقدیر ایشون میفرمان که اگر احراز بکند که اثر داره، ولو هزینه میپرده اما اثر داره، اینجا فلابد من رعایت الاهمیه، باید اهمیت رو در نظر گرفت که آیا میارزه یا نمیارزه، که این بماند برای جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. برای استحباب دلیل میخوایم، دلیل.